بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام یوم الدین. راجع به حجامت و حجامت اسلامی، در حقیقت حجامت انجام میشه ولی حجامت اسلامی یه اندک تفاوتهایی دارد. امروز صحبت راجع به کیفیت حجامت، چگونه بایستی حجامت کرد، به چه نحو و به چه شکل، بحث مهمی هم هست. بفرمایید که اولین کاری که باید انجام داد این است که شخصی که میخواهد حجامت کند باید 4 زانو بشیند، نه روی صندلی و ایستاده یا خوابیده است. بهترین حالت این است که نشسته است و 4 زانو بشیند. در روایت داریم فإذا أردت الحجامة، هرگاه خواستی حجامت کنید، فجلس بین یدی الحجام و انت متربع، جلوی حجامت کننده بنشین 4 زانو، در حالی که 4 زانو نشسته باشید. و قل بسم الله الرحمن الرحیم، 4 زانو بنشیند. کار دومی که باید انجام بدهد این است که بسم الله بگوید و سپس آیت الکرسی بخوند. همین شکلی که قبلا در روایات آمده است. اونی که از مجموع روایات استفاده میشه این است که یک دونه لیوان محجم بهش میگن، لیوان حجامت محجم. البته در قدیم حجامت با شاخ گاو انجام میدادن، حالا ممکنه چیزای دیگه هم بود. مهم این است که یه دونه نباشه، باید متعدد باشه، چند تایی باشه. کار مکش حالا امروزه که با لیوان حجامت میشه، یک دونه نه، چند تا لیوان باید روی محل حجامت قرار بدن با فاصله های اندک و مکش را انجام بدن، حالا دور و نزدیک. بالاخره مهم این است که چند تا لیوان، اینا را باید به شکل بهتر مناسب قرار بدن، جوری که روی پوست بدن بچسبه و نیفته و خلعش از بین نرود. در شروع کار باید مکش سبک باشه حد الامکان، هرچی سبکتر بهتر است. به جهت این است که با این مکش سبک این لخته هاست، خون و لخته و امثال این هاست، بتونه از زیر لیوان رد بشه. امروزه که بیان و مستقیم لیوان را میذارن و مکش قوی اولین مرحله انجام بدن، این خوب نیست، زیرا هیچی از زیر لیوان، دیوار لیوان رد نمیشه، فقط همون خون محل لیوان را میگیره، اجازه نمیده خون بقیه موضع بقیه بدن بیاد زیر لیوان قرار بگیره، چون محکم فشار آورده، رگ را بسته، چیزی از زیر لیوان رد نمیشه اگر در مرحله اول مکش زیاد باشه. نکته اشتباه حجامت امروزی همینه، اینا میان فورا یه مکش قوی انجام میدن و رها میکنن، این درست نیست. به جهت این که چیزی از زیر این لیوان رد نمیشه، این جوری فشار میاره روی بدن انسان که رگها بسته بشه و چیزی از زیر اون رد نمیشه. پس مکش در مرحله اول باید سبک باشه، بعد یواش یواش مرحله بعد و مرحله بعدش مکش را شدید و شدیدتر کنن، شدید شروع نکنن، اول مکش های سبک. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه بفرماید والذی یخفف من الم الحجامه، دو تا فایده داره مکش سبک، دو تا فایده داره. فایده اولش این است که خون و لخته و رسوبات خون، اشغال خون از زیر لیوان رد بشه اگر مکش سبک باشه و میره زیر لیوان جمع بشه، این فایدهش. فایده دیگرش این است که اگر این ترتیب را رعایت کردیم، یعنی اول مکش سبک بعد شدیدتر و شدیدتر، حجامت کننده احساس درد نمی کند، احساس درد نمی کند. والذی یخفف من الم الحجامه، چیزی است که درد حجامت را کم میکند، تخفیف المصی، سبک کردن مص یعنی مکش، عند اول ما یضع المحاجم، در مرحله اول که در لیوانهای حجامت را روی اون موضع قرار میدهد. ثم يدرج المص قليلا قليلا سبس يواش يواش شدات بدا ما كشش نتوند يواش يواش تشديد بدا ما كشرا ونهم آرام آرام انجونيس كي يدفع زياد كنه ما كشرا نا آرام آرام ما كشرا زياد ميكوند ثم يدرج المص قليلا قليلا والثواني أزيد في المص من الأوائل بارا ولك ما كش انجام مده يا ما كش خيلي سبك بارا دوم كما كش را انجام مده ليوانا را جدا كرده ودوبارا مخد ما كش را شروع كند این بار دیگه سختر از اول یه ذره شدیدتر و همینجور سوم بار سوم یه ذره هم شدیدتر پس حقیقت حجامت اینه یه مکش سبک در مرحله اول انجام باید بدن لیوانها را جدا بکنن یه چند دقیقه مکس کنن دوباره لیوانها را بذارن یه ذره مکش شدیدتر از این حالت قبل و صبر کنن و مکس کنن لیوانها را بذارن مکس کنن یه مدتی سپس لیوانها را جدا کنن یه ذره مکس کنن مرتبه سوم باز سختر از مرتبه دوم ولی یه مقدار کم سختر است. بعد یه مرتبه چهارم و پنجم تا ته مرتبه هم میشه انجام داد بلکه بیشتر. در این فرایند چه اتفاقی میفته؟ در این فرایند این اتفاق میفته که این مکش را انجام میدیم این لخته های خون و اشغال خون و زوائد خون میاد تا محل حجامت میره توی موی رگا لیوان که جدا کردی همراه خون میان همراه خون میان لیوانی که جدا کردی خون بر میگرده اونا میمونن گیر میکنن توی رگهای باریک گیر میکنن. این چند مرتبه را که انجام دادید تمام این مشکلات بدن اندک اندک هرچی طولانی تر باشه بهتر. این تمام این مشکلات بدن یواش یواش میاد تو محل حجامت جمع میشه همراه با گردش خون و با مکش میاد اینجا جمع میشه. مکش اول این خون اطراف و لخته های خون اطراف و رسوبات خون اطراف را میکشه. بعد مکش دوم شدیدتر که اونهایی که دورترن بکشه. مرتبه سوم باز هم شدیدتر اونهایی که باز خیلی دورترن به طرف خودش بکشه. چهارم و پنجم و ششم این است که تا برسه به جایی است که کل مشکلاتی که در خون در بدن هست اینا را بتونه موفق بشه بکشه بر در محل حجامت. و در این صورت اگر حجامت کند خون نیست، هرچی هست همین هست. حجامت اصولی اینه، حجامت غیر اصولی خون خارج بکنه و این کار اشتباهی است. حجامت اصولی باید آشغال خارج بکنه، اون در فست خون خارج میشه ولی در حجامت خون نباید خارج بشه بلکه باید آشغال خون خارج بشه، مواد زائد خون خارج بشه، رسوبات و لخته ها خارج بشه، اینا باید خارج بشه. خیلی میکانیزم ظریفی دارد این کار. بله، والذي يخفف من الم الحجامه، چیزی است که درد حجامت را کم میکند، سبک میکند. تخفیف المص عند اول ما يضع المحاجم، مکش را سبک کنند در مرحله اولی است که لیوان ها را بذار محاجم. پس از این روایت استفاده میشه که یه لیوان نیست، محاجم است، چند تا لیوان است، حداقل 100 محاجم. محاجم جمع، جمع در عربی حداقل 100 است، 4 تا 5 تا تا 10 تا میشه بالاخره. ثم يدرج المص قليلا قليلا، یواش یواش مکش را قوی تر کند. و الثوانی از یدو فی المصر من الاول، بار دوم وقتی لیوانها را جدا کرد، مکش دوم را میخواد شروع کند، قوی تر است از اون قبلی. و کذالک الثوالث، مرتبه سوم که انجام میده باز از دوم قوی تر است، البته نه زیاد، مقدار کمی قوی تر است، اندکیست. و یتم فصاعدن، سوم و چهارم و پنجم فصاعدن، تا ده مرتبه بیشتر هم میشه. بعد میفرماید و یتوقف عن الشرطی حتی یحمر الموضع. قانون اینه اگر مکش انجام دادی موضع حجامت سرخ شد، قرمز شد، حجامت کن. اگر مکش انجام دادی موضع حجامت قرمز نشد، یا به خاطر این که خون نداره طرف، یا به خاطر این که وقتش مناسب نیست آخر ماه باشه، یا به خاطر این که بلغم در بلغم غالب است، اینجا بفرماید حجامت نکنید. شرطش این است که محل حجامت با مکش سرخ بشه، قرمز بشه. و یتوقف عن الشرط، یعنی حجامت نکند. حتی یحمر الموضع جیدا، باید حسابی سرخ بشه، کم سرخ بشه فایده نداره. حتی یحمر الموضع جیدا، تا اونجایی که محل حجامت سرخ بشه، خیلی سرخ، تیره بشه. اگر سرخ نشد این حجامت خوب نیست، موفق نیست، زمانش مناسب نیست، شخص آمادگی حجامت ندارد، آماده حجامت نیست. حتی یحمر الموضع جیدا، تکرار المحاجم علیه، همینجور مرتب، هی لیوانا را بذارن، هی بردارن، هی بذارن، هی بردارن، هی مکش قوی و قوی تر کنن تا محل سرخ بشه، شدیدن شدیدن سرخ بشه. و یلین الشرطه علی جلود اللینه، پوسا دو جور، پوس بعضی ها نرمه، نرم و ظریف. اینایی که نرم و ظریف است، تیغ زدنش هم باید نرم باشه، عمقی هم نباشه، نرم باشه. و یولین، نرم کند، شرط هم تیغ زدن، علی جلود لینه. پس اینایی که جلد پوست زبری دارن یا خشکی دارن، اینا باید تیغ زدن قوی تر باشه که بتونه این پوست کلفت یا پوست خشک را برش بده و قدری در گوشت بدن نفوذ کند. و یمسح الموضع قبل شرطه بالدهن، بالدهن یکی از کارهای خوب این است که محل حجامت روغن مالی کند، حالا روغن بنفشه و هر روغن دیگر. پس اگر پوست نرم باشه، تیغ زدنم باید نرم باشه، بدون شدت، بدون عنف. و ولی پوست‌های خشک یا زبر، اینها باید یه قدری شدت به عمل، باید خرج داد، شدت خرج. در روایت دیگری است که شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که امام صادق خواست حجامت کند، فالتفت الى غلامه ربیح، به غلامش نگاه کرد و عرض کرد، فرمود یا ربیح اشدد قصب الملازم، این قصب و ملازم، این همون والفی که الان توی لیوانا هست، این والفی که اجازه نمیده هوا نفوذ کنه داخل لیوان موقعی که خلاء ایجاد شده، میفرماید اینو محکم ببند هوا رد نکند. واشتد قصب الملازم، واجعل مصك رخيا، ما كشت خيلي سابوك قرار بده، واجعل شرطك زحفا، تغزلنت هم ويد كشدان ويواش يواش باشه. زحف يعني سينخيز. چطور انسانی که سینخیز حرکت میکنه؟ آرام آرام، تند که نمیتونه حرکت کنه. الان امروزه یکی از نکته های اشتباه حجامت اینه، الحجامت امروزی یا نک میزنن که خیلی اشتباه بزرگیست یا خیلی سریع هنر حساب میکنن، همینجوری رو سریع انجام بده، لحظه ای، برای اینکه طرف درد نکشه. ولی این حجامت فایده نداره. من وجعل شرطک زحفا، سین مثل سین خیز حرکت کردن، باید آرام بکشی، هر تیغی که میکشی باید آرام بکشی، حالت سین خیز حالت راه رفتن نیست، تو هر یکیش یه ذره دوتا ستا مکسی در وسطشون باید باشه. خیلی خوب، سپس در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و یخرج من الدم به قدر ما ترا من تغییره، خونی که خارج بکنید باید به اندازه باشه، نه هر جور شده هر مقدار خون در آمد، نه باید اندازه باشه. اندازش بستگی به شکل خون، رنگ خون، اگر خون تغییر کرده زیاد، تیره شده، سیاه شده، غلظتش بالا باشه، چربی داشته باشه، قند، اگر خیلی تغییر کرده خیلی خون خارج کن، اگر کمتر تغییر کرده کمتر خون خارج کن. خون صاف مشکل نداره، یه بچه بخواد حجامت کنه نیازی نیست تو سه لیوان از این بچه بکشه، وقتی خونش صافه، رقیق هم هست، رنگ روشنی هم داره، خیلی مقدار کمی خارج کن. ولی اگر دیدی رنگ تیره است، غلظت بالا، چربی مواد زائد و فضولات خون زیاد باشه، اینجا خوبه بیشتر خون خارج کنی، چون قرار این تغییر و این دگرگونیه در خون برطرف بشه و خون به حالت عادی خودش برگرد. این شبیه همون حالتی است که در شرع، در فقه، در بحث میاه، بحث آبها، چاه وقتی نجس میشه، یعنی ازش آب بکشی تا صاف، بستگی به مقدار نجاست، به نوعش. یه گنجش که بیفته مثلا میفهم یه سطل، ولی یه آدمی زاد که بیفته برماید شاید 100 تا سطل ازش بکشید. خون اگر مثلا اینقدر، بستگی به این هم چه حالتی دارد. البته این احتمال هم داره، یه احتمال هم داره اینه، وقتی خون خارج میکنی اینقدر، مراد اینه اینقدر خون خارج کن که خون صاف بیاد، این رسوبات و این جلات مانده جلاتین و اینا همش باید خارج بشه تا خون صاف بیاد، این احتمال هم هست. مقدار خونی که خارج میکنی تا برسه به جایی که دیگه خون روشن بیاد، خون سیاه جلاتینیه نمیدونم فلانه اینا نباشه، این احتمال هم هست. این بحث عموم شد بکلی. بحث بعدی راجع به دعای حجامت است. حجامت دعای مخصوص داره. در فقه الرضا اومده است که اذا اردت الحجامت فجلس بین یدی الحجام و انت متربع. هرگاه میخوای حجامت کنید، چار زانو مقابل حجام، حجامت کننده بینشید. وقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي پناه میبرم به سایه خداوند تبارک و تعالی در این حجامت، من العین فی الدم، از خون، از چشم و چشم زخمی است که در خونه است، و من کل سوء، از هر سوءی، از هر بیماری و اعلال علتها و امراض بیماری ها، اسقام باز هم بیماری اوجاع دردها، و اسألک العافیت و المعافات و الشفا من کل دا. این روایت ازش استفاده میشه که این دعا را اول باید بخونید، ولی عرض کردم که در مرحله اول بایستی آیت الکرسی خوند و این دعا را موقع تیغ زدن، موقعی که خون شروع به خارج شدن بایستی خوند. روایت دیگری داریم، طب الائمه ابن صابور از امام باقر صلوات الله و سلام علیه به یک شخصی امام می فرمایند، یکی از اصحابش، اذا اردت الحجامه، هرگاه خواستی حجامت کنی، فخرج الدم من محاجبک، وقتی خون شروع به خارج شدن از محل حجامت، فقل قبل ان تفرغ، اون موقع این دعا را بخون قبل از این که حجامت تموم بشه، قل و الدم یسیل، این دعا را بخون در حالی که خون داره خارج میشه، داره میریزه. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله الكریم، من العین فی الدم و من کل سوء فی حجامه. این دعاش مختصر است، خیلی خوب. بعد امام روی کلمه سو تأکید دارن، می فرماد انکه اذا قلت هذا، اگر این دعا را بخونید، فقط جمعت الاشیاء کلها، تمام نفعها را جمع کردی. ان الله عز و جل یقول فی کتابه، خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماد، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت منه، اگر علم غیب داشتم خیلی فوائد و منافع و خیر به دست می آوردم، و ما مسن سو مبتلا به سو نمی شدم. سو یعنی فقر، اینجا یعنی فقر. در این آیه، در آیه دیگر می فرماد ولقد همت بهی و هم بها، خب اینا همت بهی، قصد کرده زلیخا، قصد کرده که مثلا یوسف را بگیرد، همت بهی و هم بها، اون هم قصد، همچه قصدی کرده، لولا ان را برهان ربه، ولی چون آیه خدا را دید منصرف شد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، و این کار میخواییم سوء از او دور کنیم و فحشا را، سوء اینجا یعنی زناست. بعد آیه بعدی فرمود وقال عز وجل في قصه ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، دستهات را در جیب خودت قرار بده، بعد وقتی بیرون آوردی سفید خواهد بود، سفید خارج خواهد شد، من غیر سوء، سفیدی دست میتونه پیسی باشه، ولی اینجا فرمای سفیدی که پیسی نیست، من غیر سو، بدون بیماری، سو یعنی بیماری. پس امام می فرماید اگر این را گفتی در حجامت، و من کل سو یعنی در حقیقت به خداوند پناه بردی از سه چیز، یکی فقر، دیگری فحشا و حرام، سومی هم بیماری است. وجمع ذلك عند حجامتك، این را جمع کن، این ستا در ذهنت خطور بده، و دمو یسیل به هذه العوده المتقدمه. این بحث تموم شد. حالا یه توصیه هایی هست برای بعد از حجامت که انسان باید چه کاری انجام بده و چه کاری نباید انجام بده. یکی از کارها این است که حمام نباید بره، به حمام نباید بره. حمام یعنی خانه گرمی است که آماده شده برای شستن بدن. در رساله ذهبیه امام رضا آمده است ولا تدخل يوم كذلك الحمام، در اون روز وارد حمام نشو و حمام نرو، فانه یورث الداء، این سبب بیماری است. اگر همون روزی که حجامت کردی بری حمام، این سبب بیماری می شود. البته مراد از کلمه یوم، یوم در روز استعمال میشه، در شبانه روز هم استعمال میشه. اینجا مراد همون شبانه روز است. 24 ساعت نباید به حمام رفت. خیلی خوب، بعد از این امام میفرماید و صب على رأسك و جسدك الماء الحار. میتونی همینجوری تو حمام، نه بیرون حمام، آب گرم رو سرت و بدنت بریز. ولا تفعل ذلك من ساعتك، همون ساعت نباید انجام بدی، بعد از یک دو ساعت مثلا میتونی آب گرم رو سرت بریزی. و ایاک و الحمام، هیچ وقت به حمام نر، فان الحمى دائمه يكون فيه، اگر به حمام بری مبتلا به تب دائم، تبیس که قطع نمیشه. خب پس مراد اینه که میتونه انسان آب رو سرش و بدنش بریزه بیرون حمام، آب گرم. دومین توصیه، غسل کردن از حجامت. ابن صابور نقل میکنه از حضرت امیر، کان یغتسل من الحجامت والحمام، امام اینجوری بود که از حجامت و از حمام رفتن غسل میکرد. بعد از اینکه حجامت بکنه، یا آب سرد یا آبی روی بدنش میریزه، یا وقتی حمام میره بعد از حمام رفتن یا آبی روی بدنش رو میریختن. فذكرته لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، هم مطلب را من به امام صادق عرض کردم که فرمود ان النبي پیامبر ما منجور كان اذا احتجم هاج به الدم. پیام، این خصوصیت پیامبر و امت، وقتی حجامت میکردن خون در بدنشون هیجان پیدا میکرد و تبیغه، هیجان و استراب و فشار پیدا میکنه. فاغتسل بالماء الوارد، و آب سرد غسل میکردن. البته این طور مستقیم نیست، عرض شد بعد از یک دو ساعت انسان میتونه آب سرد یا آب گرمی، بستگی به روایت ما میفرماد گرم، ولی بخصوص پیامبر و امه نه، آب سرد هست. خب در رساله ذهبیه اومده و صب على رأسك و جسدك الماء الحار، آب گرم روی سرت و بدنت بریز. و لا تفعل ذلك من ساعتك، این همون ساعت انجام نده، بعد از دو ساعت، ساعت هست که دم شاید مراد دو ساعت باشه. البته باید نقلی بجای ولا تفعل فرماید ولا تغفل ذلك، از این کار غافل نشو، من ساعتی که همون ساعت انجام بده. ولی این نقل درست نیست، چون باید اینجوری میفرمود ولا تفعل عن ذلك، نیاز به عن داره. درست همون روایت قبلی، نقل قبلی که ولا تفعل ذلك، این کار انجام نده، یک ساعت دو ساعت به تأخیر بنداز. سومین کاری که باید انجام بدید این است که یه پارچه تمیز روی محل حجامت باید بذارید، بندازید. حالا گاز، همون گاز، قز یعنی حریر، قز ابریشم یعنی ابریشم، همون گاز استریلی که امروزه هست. امام در رساله ذهبیه می فرماند فاذا اغتسلت من الحجامه، هرگاه از حجامت غسل کردی، فخذ خرقتا مرعزیا، یک پارچه مرعزی، مرعزی یعنی نرم، حالا این اسپش، فلقها على محاجمك، را بنداز و بذار روی محل حجامت. او ثوبا لینا، یا بالاخره پارچه ایست که نرم است، من قز او غیره، قز یعنی همون گاز، همون حریر، همون ابریشم، نا بذار روی محل حجامت. مهم این است که نرم باشه، زخما را اذیت نکند. بهتر این است که از ابریشم باشه، اگر نبود از پشم خیلی نرم یا از پنبه. چهارمین کاری که باید انجام بده حجامت کننده این است که بعضی شربت ها استفاده کنند. در رساله ذهبیه امام رضا آمده است و خود قدر حمصت من التریاق الاکبر، اندازه یه نخود از تریاق بزرگ، و امزجه به شراب المفرح، این را قاطی کن و اون شربت امام رضا منظوره المعتدل، و تناول هو را بخور، او به شراب الفاکه آب میوه بخور، و این تعذر ذلك فشراب الاترج، اگر این نبود میتونی آب اترج بالنگ یا مرکبات به طور کلی بخور. فلم تجد شيئا من ذلك، اگر هیچ کدوم اینها نبود این تریاق را بجو، فتناوله بعد عرقه ناعما تحت الاسنان، اول انقدر بجو باید خیلی ریز بشه، بعد هم او را قلت بده و اشرب علیه جرعه ماء فاتر، بعد از اون هم چند جرعه آب و لرم بخور. و اگر در زمان زمستان باشه و سرما باشه، فشرب علیه السکنجبین العنصلی العسلی، سکنجبین عنصلی، عنصل یعنی پیاز صحرایی است، یه جور پیازی است که دراز است، عسلی سکنجبین عسلی، سکنجبینی است که شیرینیش عسل باشه. بعضی ها می فرماین سرکه و عسل قاطی میشه فاسد میشه، این درست نیست. این دلیل نشون میده که این حرف درست نیست. امام میفرماید سکنجبین عسلی بخور، یعنی سرکه و عسل، سکنجبین العنصلی العسلی. فإنك متى فعلت ذلك، هرگاه این کار را کردی، امنت من اللقوه، مبتلا به لقوه نخواهد شد، والبراس في سي والبهاب بهك والجذام بإذن الله تعالى. البته ترياق، كلمة ترياق هي ذره ابهابي داره، كايا همين ترياقي كامروز ميگن يا تفاوتي داره، حتما تفاوت داره. على تفاوت هاش چيه؟ انجور که از روايات استفاده مشه، بخصوص ترياق بزرگ، على شاید مختصر ماده افيوني هم دارد، ولی مثل که گوشت مار هم داره، عرق مار هم داره، یه چیزی از اون بهش اضافه میکنه. اسم این تریاق بزرگ الفاروق، حالا اون شربت مفرح که همون شربت امام رضا بحثش خواهد آمد. سکنجبین هم که معلومه سرکه و انگبین است، سرکه و عسل است، حالا امروزه شکر به جای عسل میذارن. بله، البته به جای عسلی هم یه نسخه فرماید سکنجبین خلی، یعنی سرکهی، ولی بیشتر نسخه هم فرماید سکنجبین عسلی. انصل این از سرکه این پیاز درست میشه، پیاز صحرایی، لقوه هم که هم این توصیه چهارم بود. توصیه پنجم خوردن انار است. روایات قبلا آمده که قبل از حجامت انار باید خورد، بعد از حجامت هم انار، البته این شرط ترجیحی است، حتما نه، بهتر است. روایتی داریم در طب الائمه از امام هادی صلوات الله و سلام علیه که میفرماید کل رمان بعد الحجامه، انار بخور بعد از حجامت، رمانا حلوا، انار شیرین، فانه یسکن الدم، خون را تسکین میده، و یصف الدم فی الجوف، خون را صاف میکند در درون. باز در رساله زهریه یه ذره با این تفاوت داره، فرمد و امتص من الرمان المز، انار ترش یا میخوش، بمک، فانه یقوی النفس، نفس را تقویت میکنه، و یحیی الدم، خون را زنده میکند. خب اون روایت قبلی فرمای شیرین، این روایت میفرماید مز، میخوش یا بلکه ترش. اینجا جمعش چجوریه؟ اونجا خوردن بود، اینجا مکیدن بود. تفاوتش اینه، اون انار شیرین بخور، این انار مز میخوش، بله بمک و امتص، مکیدن هست. اثرش هم فرق میکنه. انار شیرین اثرش این است که خون را تسکین میدهد و خون را صاف میکند. اینجا میفرماید اثر انار ترش و میخوش این است که نفس را تقویت میکند و خون را زنده میکند. پس با هم تعارضی ندارند. اونجا میفرماید انار شیرین بخور تا خون صاف بشه، خون ساکن بشه. اینجا میفرماید انار میخوش یا ترش بخور تا نفس قوی بشه، تا خون زنده بشه. تو مشکلی نداره، تعارضی با هم ندارد. خیلی خوب، پس معلوم بشه خون ممکنه زنده نباشه، اون نشاط، اون حیویت و اون بله کارایی ندارد. ولی با حجامت کردن و انار مز، انار میخوش خوردن، آبش البته، آب انار خوش میخوش خوردن، خون زنده میشه. خونی که مرده بوده، خونی که حرکت اینچنانی نداره، تپش جریان اینچنانی نداره، با مشکل داره در حرکت، در جریان مشکلات دیگری دارد، با حجامت و خوردن انار خون زنده میشه، به جریان میفته، مشکلاتش برطرف میشه. ششمین توصیه این است که فرماید بعد از حجامت غذای شور را نخورید. رساله ذهبیه میفرماید امام رضا ولا تأکل طعاما مالحا، غذای شور را نخورید، بعد ذلك بثلاث ساعات، تا سه ساعت یا حدود 6 ساعت. فإنه يخاف أن يعرض بعد ذلك الجراب، اگر کسی غذای شور بعد از حجامت بخورد مبتلا به گری می شود. روایت دیگری می فرماید گوشت شور را نخورید. واللحمان المملوح و اکل السمک المملوح بعد الفصل والحجامه، خوردن گوشت شور، ماهی شور بعد از حجامت و بعد از فصل، یعرض منه البهق والجراب، به سبب اون بهک عارض میشه، گری عارض میشه. خب حالا چه غذاهایی بعد از حجامت خوبه؟ درباره غذایی که باید خورد یا بهتر انسان بعد از حجامت بخوره، در رساله ذهبی امام رضا آمده است و این کان شتاءن، اگر زمستان باشه و حجامت کردی، فکل من الطیاهیج، اجر کبوتری نام تیاهیج، اذا احتجمت واشرب علیه من الشراب المذکا، از همون شراب شربت امام رضا الذي ذکرته اولا. بله تیاهیج جمع تیهوج هست، یه جور کبوتری، سالا دقیقا نمیدونیم. شراب شربت امام رضا که معلومه، شربتی که از کشمش و مویز درست میشه، عسل و زنجفیل و میخک و دارچین و زعفران و کاسنی و مستکی داره. سپس امام فرماید و اما فصیف، این مال زمستان بود، و اما فصیف فاذا احتجمت فکل السکباج، در زمستان، در تابستان اگر حجامت کردی سکباج بخور، والهلام والمصوص، سه چیز، اینا گوشت است، یعنی گوشتی است که با سرکه پخته میشه. حالا پختنش فرق میکنه، گاهی سرکه روش میریزن بزنن رو آتش، گاهی توی سرکه مدتی میذارن بعد او را میپزن. حالا شبیه مثلا فرض کنید بله جوجه کباب امروزی است. فکل السکباج والهلام والمصوص، سکباج یعنی غذایی است که از سرکه و زعفران و گوشت درست میشه، هلام غذایی است که از گوشت گوساله با پوستش پخته میشه، مصوص غذایی است که از گوشتی است که در سرکه خیسونده بشه و بعد پخته بشه. مهم این است که گوشت سرکه است. این هفتمین توصیه است. هشتمین توصیه بعد از حجامت روغن مالیدن است. در رساله ذهبی آمده عن التدهین بعد الحجامه فی الشتاء، درباره روغن مالیدن بعد از حجامت در زمستان فرمان ودهن موضع الحجامت، به دهن الخیری، محل حجامت را ماراغن خیری شبو، ماراغن شبو روغن بمال، او شیء من المسک یا مقداری از مشک و ما ورد گلاب، مشک و گلاب، و صب منه علی حامتک، یا مقداری هم روی سر خودت بریز، ساعت فراغت که من الحجامت، وقتی حجامت تموم شد این کار را بکن. و یکیش یا از روغن خیری، روغن شبو، یا از مشک و گلاب. در تابستان می فرماید درباره روغن مالی، در تابستان می فرماید و صب علی حامتی که دهن البنفسج، در تابستان روغن بنفشه رو سرت بریز، به ماء الورد با گلاب و شیء من الکافور، یه قدری هم کافور رو سرت بریز. کافور و گلاب و روغن بنفشه است روی سر. سر آمه سر. نهمین توصیه این است که می فرماید بعد از حجامت زیاد راه نری، زیاد حرکت نکنی، جنب و جوش فعالیت نداشته باشی. عصبان حامت یعنی سر، و الغضب عصبانی نشید، جمع هم بستر شدن. در رساله ذهبی هم فرمد ایاکه و کثرت الحرکه، مبادا زیاد حرکت کنید، و الغضب عصبانی بشید، و مجامعت النساء هم بستر شدن با خانم ها، لیومک در اون روز یعنی 24 ساعت. دومین توصیه خوردن ماهی است بعد از حجامت، بخصوص اونایی که صفرا هم دارن. روایتش کلینی نقل میکند از ان محمد ابن یحیی قال كتب بعض اصحابنا لابی محمد علیه السلام، امام عسکری، یشکو الیه دمن و صفرا، شکایت میکنه به سوی او خون، غلبه خون و غلبه صفراست. امام فرمود اذا احتجمت، بعد این شخص عرض میکند اذا احتجمت حاجت صفرا، اگر حجامت کنم صفرا هیجان پیدا میکند، و اذا آخرت الحجامه، اگر حجامت را به تأخیر اندازم اضرن الدم، خون به من آسیب میزند. فما ترا فی ذلك، نظرتون چیست؟ فکتب احتجم و کل على اثر الحجامتی سمکم طریان کبابا، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی بخور، ماهی تازه و بریان سرخ شده، نه بریان کبابن. بعد ایشون میگه من دوباره سوال کردم همین سوال، فعدت علیه المسئله به عینها. امام نوشتن احتجم، حجامت کن، و کل على اثر الحجامتی سمکن طریان کبابن بماء و ملح، بعد از حجامت ماهی بخور، ماهی تازه، کباب یعنی بریان، و آب و نمک. حالا چرا امام آب و نمک را اضافه کردن؟ به خاطر طعمش، شاید این بدون نمک این شخص حاضر نیا نباشه بخوره، به همین خاطر دوباره سوال کرده. امام فرموده با آب و نمک بخور که بتونی بخوری. مثلا بله فرماید حالا در این حالت که صفرا هم غلبه باشه، غلبه داشته باشه، شاید استثناء باشه. خیلی خوب، این همین روایت باز تبرسی از حمیری نقل میکنن. خود خوردن غذای شور بعد از حجامت خوب نیست، روایتش خوندیم. اینجا چون این آقا اصرار کرده، چون دو بار سوال کرده، امام فرموده با آب و نمک بخور، طوری نیست. این دهمین بود. یازدهمین توصیه این است که شکر بعد از حجامت بخورید، خوب انسان بخوره. روایتش در طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه احتجم که ایشون حجامت کردن، فقال یا جاریه ای کنیز هلومی ثلاث سکرات ست و قند برام بیار. سپس فرمودن ان السکر بعد الحجامه یورد دم صافی، خوردن قند بعد از حجامت خون صاف وارد بدن میکنه و یقطع الحراره گرمی را قطع میکنه. و تمرات شکر امروزی نیست، اما شکر طبیعی است. در نقل تبرسی میفرماید ان السکر بعد الحجامه یرد الدم الطمی، خوردن قند بعد از حجامت خون زیاد، طمی یعنی زیاد، به انسان بر میگردونه و یزید فی القوه، یعنی به انسان را زیاد میکنه. طمی یعنی پر کننده، مقدار اندازه بالایی دارد. در نقل علامه مجلسی رد الدم الطری، خون تازه تر و تازه را برمیگردانند و یزید فی القوه، نیرو را زیاد میکنند. طری تازه در مقابل خشک و غلیظ. خیلی خوب روایات میفرماید خوب انسان بعد از حجامت سه تا قند بخورد. البته قند در اون زمان یه مقدار معین و مشخصی داره، حالا به نظر میرسه اندازه دو تا خرماست یا اندازه یک خرماست. وقتی میفرماید انار بخورید، ماهی بخورید، قند بخورید و چیزهای دیگر، این معناش این نیست که همه اینها را بخور، هر کدوم اینها استفاده کردی خوبه. دوازدهمین توصیه میفرماید کاسنی و سرکه بعد از حجامت خوردن خوب است. از ابی بصیر نقل شده که امام باقر فرمودند ای شیء تاکلون بعد از حجامت، به ابی بصیر امام میفرماید بعد از حجامت چی میخورید، چی مصرف میکنید؟ فقلت الهندبا والخل، کاسنی و سرکه است. قال لیس بی بس، امام فرمود که اشکالی نداره، طوری نیست، خوبه. پس معناش این است که ضرر نداره، منافع قضاهایی که قبلا گفتیم نداره، صرفا ضرری ندارد. صلی الله علی محمد و آله.